بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع پیرامون نحوه تربیت نوجوان بود. از نکات مهمی که در تربیت نوجوان مطرحه بحث روحیه قناعت، که اگر با این روحیه سازگاری پیدا بکنه، اونس بگیره، برکات فراوانی رو وقتی بزرگ بشه تو سن جوانی که بیشتر دنبال تجمل هست، ریخت و پاشهایی رو میخواد داشته باشه، اونجا آثار خودش رو نشون میده، بعد که تشکیل زندگی میده باز این قناعت در وجود او آثارش نمایانه، برکاتش تا آخر عمره. و خدا نکنه که نوجوان قانع نباشه به حد متوسط از مصرف در زندگی، که این خیلی مشکلاتی رو برای پدر و مادر درست میکنه، برای خودش درست میکنه، و بعد هم که بزرگ میشه اسراف کاری های فراوانی میکنه، به اصطلاح جوانی و جاهلی که شنیدید، کارهای جاهلانه فراوان میکنه، مصرف بیجا زیاد داره، وقتی هم تشکیل زندگی میکنه دیگه همینطور بدتر، ریخت و پاش تو خوراک، تو لباس، تو آب و برق، تو همه چیه، زندگی، اساس زندگی، تو همه چی میخواد انجام بده که مشکلات طبیعی فراوانی رو برای خودش و جامعه به وجود میاره. یکی ریخت و پاش میکنن، ضررهای مشغولیت فکر که براش به وجود میاد، کم کم او رو دو شغله و سه شغلش میکنه، چون ناچار خرج بکنه تو زندگی، میخواد درآمد بیشتری پیدا بکنه، دو سه شغل شدن سبب میشه خستگی روحی براش میاره، کمتر به تربیت اولادش میرسه، کمتر به تربیت خودش میرسه، از صبح تا شبش وقت زنده خودش رو صرف کسب و معیشت میکنه، دیگه صرف فهم دین نمیکنه، تو مسجد دیگه حضور پیدا نمیکنه، تو مجالس و سخنرانی ها میگه وقت سرخاروندن ندارم، تا چه رسد به این که فلان سخنرانی ها برم گوش بکنم، گاهی هم یه بهانه هم میتارش، میگه ما این مطالب هم میدونیم، در حالی که این چنین نیست. حالا رو عرض میکنم چون نمیخوام راجع به صحبت بنده فکرتون محدود باشه، اما اینا بهانه است، و الا انسان در هر جلسه ای که میره مطالب متعددی رو میشنه. و الان برای بحث امشب 25 مطلب رو یادداشت کردم خدمتتون، و مسلمه بین این 25 مطلب مطالب دیگه هم خواهم گفت، فهرستش 25 مطلب، و اینطور نیست که انسان بخواد ادعا بکنه بگه من نیاز به امیرالمومنین علیه السلام ندارم و همه مطالب رو میدونم. چی انسان میدونه؟ باید به عکس بگیم هیچی نمیدونیم، تا بنشینیم سر درس امیرالمومنین علیه السلام ببینیم 25 مطلب رو. فقط راجع به قناعت امشب میخوام عرض بکنم و بحث ادامه داره، یعنی آثار و فواید قناعت امشب فردا شب خواهم گفت، که 14 تا مطلب هم پیرامون فواید قناعت فقط میخوام عرض بکنم که به قول بعضی ها عقل سر انسان میپره و مبهوت میمونه که این همه مطلب تو معارف دین ما گفته شده چطور ما خبر نداریم. خب جاش هم تو همین مجالسه، صحبت ها که نمیشه تو کوچه و خیابون گفته. اما مشکل من اونهایه که اهمیت نمیدن و حضور تو این گونه جلسه ها پیدا نمی کنن. به تبعش فرهنگشون پایین میمونه، بچه هاشون تربیت نمیشن. و همین بحث قناعت که میگن وقتی مشغولیت فکر آورد به دنبالش بحث چند شغل شدن است و به دنبالش اینه که تو این جلسه ها شرکت نکنه و از نظر دینی ضعیف میشه و تربیت اولادش رو نمیتونه داشته باشه دو. و تا اینکه بعد یه مطمئنه بچهش بی نماز شد و خیلی طبعات فراوان داره یکی دو گنه. وقتی همه اینا رو سلسله وار میریم عقب ببینیم ریشه و علت تو کجا بود، این ریشه تو یه چیز بود و این بود که این آقا توی خونه قانع نبود، به حد متوسط زندگی هم راضی نبود، میخواست بیش از حد ریخت و پاش بکنه و این بیش از حدش میشه. و یه مورد که خودش صریح برام گفت، میوه فروش بود و من سحر باید بزنم بیرون برم میوه از میدون بگیرم ولی بعد میوه خوب گیرم نمی دیگه نماز صبح دیگه نگفت میخونم و میرم یا میرم اونجا نماز صبح میخونم بیا اینا شو اهمیت نمیدن اینا دیگه، نمازشون تو دنیاشونه دیگه، حالا نمازشم بخونه. اما گفت از آن من باید بذارم برم اونجا میوه رو میارم تا پیش از اون باید میوه رو بچینم تفکیک بکنم قیمت گذاری اینا. مشتری ما از بعد از ظهر بیشتر میاد، پیش از ظهر کم، بعد از ظهر و به خصوص آخر شب، لذا ناچارم آخر شب من وایسم که فروش بکنم. نتیجه چیه؟ اما اصلا زن بچه رو نمیبینم تو روز، شب که میرم بچه هم خوابن اصلا من رو نمیبینم، صبح وقت از خونه میام بیرون باز اونا هنو خوابن. اصلا گاهی روزها گذشته نه من بچه ها رو دارم نه اونا من رو دارم. من فرصت نشدم و توی کلام بهش گفتم به اشتباه دارم و یه زمان بیدار میشی که عمرت رفته وقت میفهمی که دنیا فقط جسم نیست، بچه ها گلدون نیستن، گلدون ها فقط به ظاهر شما میرسی، آب میخواد و نور میخواد، فرزند شما فکر داره. چرا به فکر اون نیستی؟ چون خودت فکری نداری. مشکل اینه فکر نداره، فکر میکنه بچه فقط باید جسم سالم باشه، میگه بچه سرفه بکنه حاضر است بفرستش شیر پزشک، اما عقیدش سسته حاضر نیست با یه عالم اینو روبرو بکنه. مشکلش چیه؟ خب حالا بحث امشب ما پیرامون نحوه تربیت بچه با قناعت، اما به خاطر اینکه بحث آماده بشه 25 مطلب رو میخوام عرض بکنم راجع به خود موضوع قناعت و بیانهای گوناگونی که گفته شده 25 مطلبه. بعد 14 تا نکته اگر فرصت شد فردا شب پیرامون آثار قناعت صحبت بکنم، کیفیت ورود قناعت به زندگی فرزندان. نکته اول این است که گفته شده قناعت نعمت. منظور از نعمت چیه؟ ممکنه بگید نعمت مادی، کسی که قناعت میکنه خب خرج کمتر میکنه دیگه، پس یه مقدار مال ظاهری میداره، پس خود قناعت یه نعمت، روش مال ذخیره سازیه. اما در کنار این باید بگیم قناعت یک کمال برای انسانه، یه کسی که روحیه یه قناعت داره یه ارزش تو وجودشه و اونایی که حریص به دنیا هستن این نعمت رو ندارن. پس ما نعمت رو فقط نعمت حسی نباید نگاه بکنیم، حرکت روحی هم هست. نکته دوم، فرمود عبد حر است مادامی که قناعت دارد و حر عبد است مادامی که طمع دارد. حالا این جمله رو اگر بخواید بازش بکنید، برمیگرده به اینکه خانم آزاد است مادامی که چادر دارد و خانم اسیر است مادامی که چادر ندارد. به عکس اون چیزی که رایج تو جامعه است. این روایت رو اگه بخواید توجه بش بکنید داره چی به ما داره میده. و اگه ارزش این بحث رو خواستید بفهمید از اینجا بیاد بیرون. من با بعضی افراد که تو انگلستان بودن وقتی مطرح کردم این بحث رو به قول بعضی ها سود کشید سرشون. وقتی تعجب کرد فکر میکرد این معارف بزرگ رو کی دارن که همون فرهنگ کشور انگلستان به این نتیجه نرسه. که اونا فکر میکنن آزادی تو اینه که زن بیبندوبار باشه. براش توضیح دادم که نه، اتفاقا بیبندوباری اسارته، اسیر شدن فکر، فکر اسیر شهوت میشه. و اگه میخوای فکر آزاد بشه باید حجاب و عفت داشته باشه. تا این فرهنگ رو فکر نکنه ما بعد انقلاب فهمیدیم و کشفش کردیم. نه، این مال 14 قرن گذشته است و انگلستان امروز از 14 قرن گذشته ما عقبه. چی میگی؟ چون همین عربای وحشی که میگید همزن ما وحشیشون میدونیم، اما دین کاری به عربای وحشی نداره. دین اسلام این جمله رو گفت. شما یک روانشناس دقیق انا از اروپا یا آمریکا بیارید که این جمله رو نظیرش رو گفته باشه. وقت میفهمید که بس خیلی بسیتر از این. چطور عبدالحر رو ما عبدالحر ظاهری نداریم؟ حالا ریشه یابی کنید، توضیح بدید، استدلال بکنید این جمله رو. فقط نمیخوام شعار باشه. اصلا دلیل چیه؟ و حر رو ما قنه هم و حر رو عبدون ما تمه هم. یک دلیلش چی؟ چرا یه انسان عبد حر است مادامی که قناعت داره؟ حر بودنش به خاطر این که فکرش آزاده، اسیر خواسته نفسش نیست. نفسش وقتی میگه اینو میخوام، اونو میخوام، این فرش رو میخوام، این خونه رو میخوام، این چی رو میخوام، میزنه تو سر نفسش. آدم قانع آزاد، ولو عبد یه مولاییست. امام فرمان عبد است اما حره تا مادامی که قانع. عبد بودن از وقتی آغاز میشه که حریص میشه، ولو به ظاهر آزاد میشه. وقتی آزاد شد خیال میکنه به ظاهر آزاده و عبد کسی نیست. حالا میلید برش میشه میلید فکرش اسیر خواسته های نفسش. اینجا باید داستان امام هفتم علیه السلام رو یادآوری کنم. معمولا اینا رو شنیدی در ما کنار این بحث که بذاریم میدید چقدر زیباست که پشت حافی موسیقی گذاشته بود و ساز و آواز و کنیزا رو بود و میرقصیدند و شعر میخوندند. چه صافت کاری این که الانم بعضی ها میخونم به نحوه دیگه. یکی از این کنیزا یه مقدار خاکسترشون برد بیرون خونه بریزد و برگرد. تو همین رفت و شدش برخورد کرد به امام هفتم علیه السلام. اظهار ارادت کرد به حضرت. حضرت فرمودن صاحب خونه عبدس یا حره؟ عبدکنیزی حره. خودش چقدر عبد داره؟ چقدر عبدکنیزی دستش داره؟ خودش حره. این خیال میکرد که امام عبدالحر ظاهریه داره. امام یه جمله فرموندن حر است که این چنین بیباک جسارت نکنه به گناه. دیگه عبد بود یعنی عبد خدا بود. دیگه عبد خدا بود این چنین نمیکرد. این کنیزه یه رتبه جا خورد که عجب بیم یه جوان رو موسیقی تو ماشینش گذاشته. عبد یا حر نیم جا عبدم هر دیبر هری که یعنی خودتو از عبودیت خدا کشیدی بیرون که این تو جسارت داری میکنی اگه عبد خدا بودی آدم بودی که آدم نیستی ولی اینه عبد خدا نیستی عبد شیطان خیلی امام با یه جمله به قول بعضی ها او رو ضرب فنی کردن جوابش رو داد این کنیز وقتی برگشت بوش ازش سوال کرد معطل چی شدی؟ چرا زود نیومدی؟ گفت آقای برخورد کردن چنین گفتم من اینو گفتم بعد آقا اینو گفتم تا این را فهمید یه مرتبه متنبه شد فهمید که این جسارت این بدبختی بلافاصله متنبه شد دوید و میگن حتی کفشش رو نپوشید برای اینکه به امام برسه پا به رهنه دوید خودش رو رسون به امام و توبه کرد و با آن نه من میخوام عبد خدا باشم و نمیخوام آزاد باشم آزاد یعنی چه بعد معروف شد به بشر حافی حالا این داستان روی کنار این بحث امشب من فرزندانتون، نوجوانهای خودتون رو اگر با قناعت آموختید و تربیتشون کردید فرزندتون روحی قناعت رو که پیدا کرد میشه آزاد و اگر فرزندتون با روحیه حرص رفت جلو بدونید این عبد و اسیره اسیر خاصه نفسش یعنی از یه چیزی جزئیشی بهتون بگم که میدونم به سر خودماتون اومده یا نه گاهی نوجوان اونقدر اسیره که گوشه یه لباس شاید یه خیاط یه جور خاص بخوره میاد لباس رو میپوشه بدبختیه این چرا اینقدر اسیر نفسشه غذا رو میذارن جلوش به جای اینکه تشکر از پدر و مادر بکنه کوچکترینش رو دارم گرم نه اینکه غذا سوخته باشه نه یه کمی نمکش کم باشه قهر میکنه اصلا باید حالت تکبری میذاره پس کنار میگه من نمیخوام این چی این بچه قناعت نداره و این روحی اگه هم تو بخواد توش باشه بینید چه بلاهایی به سر میاره اصلا زندگی خودش رو تباه میکنه قبل از که به پدر و مادرش ضرر بزنه خودش رو بدبخت آینده با این روحیه میخواد زندگی تشکیل بوده چی بشه اینا آسوده دارن اصالت فکر بدبختی میارن نکته سوم فرمود قناعت علامت انقیاد انقیاد یعنی انسان تسلیم عقل چهارم قناعت تابلوی رضایت نشون میده تو درونش شخص راضی است دیدید بعضی وقتی کنار دلشون که مینشینی صفحه دلشون که باز میکنن شروع میکنه همش توهین کردن همش ای با ایراد گرفتن بعضی روحشون انسان خسته میشه خوشیش رو نمیگه دار بچه هایی دیدید که ازدواج که میکنن خوشیشون مخفیانه تمام ایرادهایی که من دارم میام به پدر مادرشون میگم بابا خب خوش شدم بگو بابا که خوشی داره دید چی نمیگه معلومه چقدر خوشی داشتن بچه داره دادا اونا رو به خودش نمیاره اما کوچکترین ایرادی اختلاف بین این زن و شوهر رو ایجاد میشه فوری میان به پدرمادرشون حالا بعضی تو زندگیشون اینه وقتی میشه این کنار سخن او از خدا گرفته تا یه پایین همه رو دمپستا رد اصلا به یه حالت بدبینی که چقدر من دعا کردم خدا مستجاب نکرده من تو زندگی همه شکست خوردم چیز نداشتم چقدر نداریاشو هی به رخ میکشیم مثل اینکه میخواد گله بکند از خدا با صراحت نمیگه خدا بد است اما میگه دیگه تا تو بیاد پایین تر حکومت رو زیر سوال میبره، نظام رو زیر سوال میبره، که توجه نداره که حکومت درست عیب داره. کسی نگفته بیعیبه. وقتی ایران میگیری بگو که من طاغوت رو قبول ندارم، اینو با صراحت بگو، نگو من مدافع طاغوتم، بله با طاغوت تو جهنم میری. روایت داره، خطرناکه، انسان متوجه نیست. خیال میکنه بالا بعضی ها شوخی هم میکنن، خیلی بدن میاد. شوخی درست نیست که شوخی مثل من اگه توهین به شما بکنم میگم شوخی کرد. شوخی جا داره. فرمود شما علاقه به یه سنگ داشته باشی با اون مشهور میشی. تا چه رسد به این که اظهار علاقه به طاغوت بکن. اون شاه چی بود؟ خوشت میاد از شاه؟ از با همون هم مشهور شد. اینه دیگه. بزار باید انسان توجه به این نکات داشته باشه. میخواد ایراد بگیره به یک کار مسئولی که کار حرام انجام داده، ایراد رو بگیره. ما بیش از شما ایراد میگیریم. برای نیست که بیان تو مجامع عمومی آبوری کسی ببره. اما ایراد رو میگیریم. شما هم ایراد بگیریم. با این تفاوت دقت کنیم. ایراد که میگیریم. مبادا یا تو ذهن این باشه یا حتی الغا بکنید تو سخنتون که بقید بگید من تمایل به طاغوت دارم. این آقا انسان نکنید. و تو بحث قناعت اینه. فرمود قناعت تابلوی رضایته. و اینه ما کم دیدیم. آدم قانع راضیه. وقتی میشیم کنارش خیلی شروع میکنه تعریف از خدای ما. کم هم هست. یه مورد من یه بار دیدم وقتی احوالش رو پرسیدم که حالت شد. گفت خیلی خوبم. الحمدلله. هر چی از خدا خواستم بهترینش رو بهم داده. گفت بهترینش رو. یعنی میدید نعمت خدا رو میدید و تشکر میکرد. آدمی هم که اهل تشکره میدونید خدای نعمتش رو به رو زیادتر. پنجم فرمود قناعت سیف لا ینبو، یعنی شمشیریست که کند نمیشه، کهنه نمیشه. این به معنای خیلی بزرگی داره. یعنی با قناعت شما به نتایج میرسید، میبره جلو میره، تو مشکلات نمیمونید، بنبست براتون نداره. بنبست مال اونایی هم که حریص به دنیا هستن. حریص به دنیا هرچی هم ریخت و پاش میکنه آخرش یک گوش زندگیش کنه و میگه من اینجا نمیدارم چه بکنم. این مال چیه؟ میگه نمیدارم. اما وقتی که بیاید بحث رو تو قناعت دنبال بکنید، قناعت مثل یه شمشیر برنده ایست که مرتب باز میکنه، راه رو باز میکنه، فکر رو از بومبست در به نتیجه برسه. ششم فرمود قناعت یک نوع انتقام از حرص. همونطوری که انسان از قاتل وقتی میخواد انتقام بکشه او رو قصاص میکنه. قصاص انتقام از دشمن ظاهری است. دشمن باطنی انسان حرص، انتقام از او به قناعت. هفتم زیباترین عیش و زندگی، گواراترین زندگی ها در بس قناعت مهیاست. یعنی افراد دنبال میکنن زندگی گوارا را در پول زیاد و فکر میکنن تجمل و اسراف اینا سبب میشه که زندگیشون خیلی آرامش پیدا بکنه. امام علیه السلام میفرمان نه، گواراترین زندگی اون زندگی با قناعت، فکر راحتی داره، حرص کمتری برای جمع‌آوری مال داره، به دنبالش وقتی مال کمتری داره نگران حفظ اموالش نیست. حالا اموال ما دوز نبره، چکاری میرم برگشت نخوره، این شریک هم طمع به اموالم نکنه. بعد چی بگی که حالا یکی مالشون زیاد بشه این نگرانی ها رو از بدبختی های بالاترش اینه که از دینشون کم میزنن. یا آقای یه کاسه گذاشته بود جلو مغازه، تو کاسش پر چک بود، چندین میلیون پول بود نامیشه. و قرآن میگفت که همه از نداری مینالن و از داری مینالن. قرآن گرفتاره، نمیتونم مسجد بیارم. آره متدین بودم، مسلمان متدین. و اون چی کاره میدیم؟ یه کاسش فقط گرفتاره دیم خیلی داشتم. فشته تا حساب بانکی مثلا خودش باز کرده است، هر کنون یه ساز میزنه و رسیدی رو میبینم. گفت من فقط این چکار بخوام رسیدی بودم چقدر وقتم میگیره، و هر کنون چکار یه ساز میزنه و آرزو میکرده کاش نداشتم. حالا آرزو میکرده من حواسش نبود. چون الان چند سال است از این صحبتش گذشته، من نگاه میکنم هنو داره کار خودش ادامه. بزار تو روایت امام فرمان قناعت گواراترین زندگی است. البته اینا رو روش فکر بکنیم ببینیم چی. هشتم، بهترین کمک بر صلاح نفس انسان تو قناعت. اگه کسی خواست تهذیب نفس بکنه با طمع به دنیا نمیشه، چون طمع به دنیا یعنی حب دنیا رأس و کل خطیه است. انسان به هر گناه آلوده بعد از الان میخواد تهذیب نفس بکنه، خب نمیشه. اینا بهترین راه کمک برای تهذیب نفس، اصلاح نفس، اینه که اول انسان دلش از دنیا بکنه. و الان بحث ما تو تربیت نوجوان اینه، میخواید فرزندتون بهترین تربیت رو پیدا بکنه، راه اساسش تو این قناعت رو در وجود او تقویت کنه. نهم، همه میگویند ما نیاز داریم به طلب کردن رزق. امام علیه السلام فرمود شما بیشتر احتیاج به قناعت دارید، نیازتون به قناعت زیادتر است از نیاز شما به حرص در طلب. من مشابهش رو عرض بکنم، بعضی ها مثلا فقیر رو که میبینه فقیر محتاج به یک مثلا یخچاله، میره تو فکر یخچال برای او تهیه بکنه. به این کمک دهنده میگیم شما بیشتر خودت نیاز داری تا او. خیال کرد او به یخچال بیشتر نیاز داری، تو خودت نیاز به کمال داری، چرا توجه به این نداری؟ قبل از که یخچال به او هدیه کنی خودت بیشتر احتیاج به کمال داری، که اگه این کارو نکنی سقوط میکنی. چطوری میخواد روش بکنی؟ در اصل چی؟ همه چشمشونو دوختن به نیاز فقیر. قرآن میگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نفرمود یحبون. معنای رو میبینن دقت کنن، میگه به بر، مقام بر و نیکی نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید از آن چی که شما دوست میدارید. نگفت فقیر چی دوست داره. شایی میگه ببینید فقیر چی میخواد، کدوم یخچاله رو میخواد. خواهم میگه ببینی خودت چی دوست داری، اونو بکن از دلت، ردش کار، شما بیشتر نیاز به این داری، به مقام بر باید برسی. اون به یه یخچال میخواد برسه. بله قرآن بلد بود بگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما یحبون، یحبون تحبون. قرآن نگاه کنید یحبون و تحبون فرقش چیه؟ یحبون بگن یعنی ببین فقیر چی خوشش میاد؟ نیاز او چیه؟ توحبون میگن، میگه شما چی دوست داری؟ همونکه شما دوست داری اونه ردش کن. وقتی به رئیس جمعیت هلال احمر که به بین‌المللیش هم گرد خارج اومده بود تو ایران، وقتی گفتم تعجب کرد، چون مسلمان هم نبود، یکی مسلمیزه از این نکات دینی رو قافل هم دیگه. سه تا نکته قرآنی بهش گفتم، خیلی تعجب کرد. گفتم شما مسئول هلال احمر دنیا هستید، خیال میکنید تو زلزله و سیل و نمیدونم تصادف و اینا، فقط نگاه میکنی چقدر کمک شد مجانی به این آسیب دیده، حواست تو اینه. قرآن میگه که شما چی نیاز داری، چی دوست داری اونو بده به آسیب دیده، نمیگه بینه اون چی میخواد. برای یادش دادم که بدون قرآن خیلی بالاتر از این هست. این هم نکات ظاهریه که فکر نکنیم حالا ما خیلی چیز میفهمیم، اما همیشه ظاهری قرآن داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمان شما به قناعت بیشتر محتاجید تا به حرص در طلب. تو دعای مردم اینو فکر نکنید، میگن ما بیشتر نیاز داریم که حریص بشیم یه جمع بکنیم، میگن به قناعت بیشتر احتیاج داریم. دهم فرمود هرگاه خداوند اراده خیر به یک انسانی بکنه، به او روحیه قناعت عطا میکنه. یازدهم فرمود قناعت یک نوع ادب پذیری است. انسانهای مؤدب قانع. دوازدهم فرمود جمال زندگی، جمال یعنی زیبا، زیبایی زندگی در قناعت. سیزدهم فرمود حفظ مال اندکی که در نزدت هست برای شما بهتر است از طلب کردن اون چیزی که در دست غیر توست. باز اینا عوام مردم قبول ندارن. این دور از اون نکاتیه که عوام مردم چون نفسشون کار میکنه قبول ندارن، به عکس فکر میکنن. اما چه عقل انسان شروع میکنه کار کردن، بعد این جمله روست ما توجه نداشتیم به این نکات. احتیاط میکنیم مال یکی دیگه رو هی طبق داشته، خونه یکی دیگه، ماشینش رو، نمیدونم بچهش رو، خانومش رو، شوهرش رو، چیزایی هستی گاهی تو ذهن بعضی میاد و بعد یک کار شیطانی هم میکنن، اقدام میکنه که بین دو نفر رو به هم بزنه، نمیدونم طلاق بده زنش، نمیدونم چرا یک کارهایی هستی گاهی انجام میده. مال چی؟ قانع نیست. ازدواج کرده هنوز چشمش آزاد داره، ای نگاه بگو خدایا اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا من رو بی نیازم بکن به این حلالی که در اختیارم گذاشتی از حرام خودت. انسان به حلال الهی بی نیازه به شرط که قانع باشه. امام تو این جمله میفرمان که با اون مال اندکی که شما در دستت هست بیشتر خیر برای تو، بهتر است برای تو نسبت به طلب کردن مالی که در ید دیگرانه. چهاردهم فرمود سعادت انسان در قناعت. عاقبت به خیریش توی توضیح نمیدم، فرصت اون داره میدونه. نوزدهم میفرماد آخرین درجه اقتصاد تو قناعت. اقتصاد به اون معنی نیست که شما تو ذهنتونه، اقتصاد معنی میان روی هست. وقصد توی این مشیک تو راه رفتن اقتصاد داشته باشه. اقتصاد ما تو فارسی که میگیم بحث مالی رو میگیم بحث اقتصادی، نه، نفس اقتصاد داره میانه روی است. تو راه رفتن گید اقتصاد داشته باشه، یعنی نه تون برو نه آسان. یکی هم اقتصاد تو مسائل مالی است، یعنی اقتصاد داشته باشه یعنی نه زیاده روی کنه. فرمود غایت میان روی قناعت، یعنی هدف آخر بالاترین درجه میان روی اینه که انسان با قناعت زندگی بکنه. 16 فرمود بحث قناعت نتیجه عقل انسان. آدمایی که عقل زیادتری دارن از سطح عمومی جامعه عقلشون بیشتره، اینا اهل قناعت هست. را عرض میکنم حالا حاشیه نمیخوام برم، اما آخرش باید این جمله رو بگم که گاهی بعضی افراد که قناعت میرن جلو تهمت بخل به اونا زده میشه. بلافظه خانمش میگه تو بخیلی، در حالی که این نیست. لذا من توصیه‌ام به خواهران کنم هم به برادران، به برادرم میگم مواظب باشید، خدای نکرده بخلتون شما رو به قناعت نکشونه. این مرزش رو باید مشخص بکنه. یه انسان به بهانه این که من خون قانع باشم اما بخیله، دوچار یک کثافت دیگری شده، خودشم متوجه نیست. و به خواهران توصیه میکنم مواظب باشید تهمت بخل کسی نزنید بی جا، که بگذارید ارزش قناعت یه چیز باشه در زندگی، به خصوص در خواهران زیبنده تره بحث قناعت، که دقت کنن حفظ اموال شوهرشون رو داشته باشن. لذا فرمود هرچه عقل انسان بالاتر میره، میره به سمت قناعت، هرچه عقل کمتره ریخت و پاش و حرص و اسراف و این چیزا. 17 کریمترین خلق در وجود انسان قناعت. کریم ارزشمند، موجود گوهر بسیار ارزشمند رو بهش میگن کریم. 18 شرافتمندترین همت ها تو قناعت. همه خیال کنن همت داشتن به اینه که راه بیفته دهی پول جمع بکنه. همت رو تو جمع‌آوری مال می‌دونم. یه همت بالاتر اینه که انسان تصمیم بگیره به قناعت. 19 فرمود اون چه رو به او استغنا می‌کنی برای تو بهتر است از آنچه که استغنا به او داری. ما یه استغنا از داریم، یه استغناء به داریم. استغناء از به معنای اعراضه، یعنی من خودم رو غنی میدانم به اینکه رومو برمیگردونم از مال دنیا، یا من نیاز ندارم به مثلا خونه، نیاز ندارم به ماشین، نیاز ندارم به غذا. حالا نیاز دارم ها، خوب دقت کنید، غنی با استغنا فرقش همینه. غنی یعنی واقعا انسان بی نیاز باشه، نه واقعی شما نمید. استغنا یعنی انسان خودشو غنی بداند، یعنی عقیدش اینه که من نیاز ندارم. اینم میگن استغنا از، از که میگم یعنی اعراض، روشو برمید. مردم استغنا به دارن، یعنی چه؟ یعنی که به واسطه خونه من خودم رو بی نیاز میکنم، به واسطه داشتن خودم رو بی نیاز میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اون چی که از او استغنا میورزی بهتر است برای تو که استغنا به یه چیزی بورزی. جاشو برای روح امیرالمومنین صلوات خدا آشنایی به ادبیات. ببینم من مطرح نیست رو بخونم ببینید اینا کجای دنیا کدوم دانشگاه دنیا اینا بحث میشه. مستغنیت عنه خیر من مستغنیت بهی، عبارت خیلی کوتاهه اما خیلی باید فکر بکنه و عقل انسان حقیقتا رشد میکنه تو فهم این مطلب. بیستم، فرمود قناعت به قلیل سبب جود به جزیله. یعنی چه؟ وقتی من به کم زندگی قانع شدم مازادم زندگی ما چکار میکنم؟ میبخشم به اینا. بدبختی اون وقتی که قانع نیستم بذار زندگی کامل است اما هرس من رو گرفته، پی میگم بر روز مبادم باید جمع بکنم، هرچی میگم با فقیره الان محتاج، الان در مونده است، تو بیماریش مشکل داره، تو جهیزیش مشکل داره، تو ازدواجش چی؟ یا برای مشکل دارم کجا من مشکل دارم؟ اگه شبم براز و خونم براز هم. فرمود قناعت به قلیل سبب انفاق به جزیل میشه. انفاق خودش یعنی سخاوت، ایثار، چه برکاتی بر انسان داره. 21 فرمود بهترین بهره از دنیا تو قناعت هم. دیگران باز قبول ندارن، من میگم بهترین بهره ها جمع آوری مال حضرت فرمود نعم الحظ. 22 بهترین ارثی که انسان میگذاره ادب در قناعت، یعنی دیگران زندگی او رو که میگن این آدم قانعی، اینم بالاترین جانشین انسان، بهترین جانشین بس قناعت. 23 بالاترین گنج برای انسان قناعت. باز افراد خیلی میکنن بالاترین گنجی که یه چند تا گاف صندوق داشته باشه اموالش رو بریزه توش درش رو خورد کنه. گنج بالاتر قناعت درونی است. 24 عرفان نفس، این که میگن خودتون رو بشناسید، یکی از آثار خودشناسی قناعت، یعنی انسان وقتی خودش رو شناخت میفهمه که باید فدای خدا بشه نه فدای دنیا، چنانچه هیچ وقت حیوان ما فدای علفزار و درخت اینا نمی کنیم. یه حیوان رو یک گوسفند سر ببریم بگیم مزرعه نیاز به کود داره، میکنید این کارم؟ تعجبه ما انسان ها این کار رو نمی کنیم نسبت به حیوان، اما راجع به خودمون داریم میکنیم. یه حیوان رو میگیم فدای پایین تر از خودش نشه اما خودمون رو فدای دنیا میکنم. خانون رو بگم که قانون فکر نکنید شرعیست، دارم این رو میگم قانون عقلیه. اقلای دنیا همونه که دینم ندارن هیچ وقت خودشو فدای پایینتر نمی کنن. یه حیوان فدای درخت نمی کنن. درخت و فدای مثلا یه راه و جاده نمی کنن. دیگه دیگه اما همچنین به خودشون میرسن خودشون فدای دنیا. فرمود خودتو بشناس و فدای خدا میکنه خود. و آخرین نکته هم عرض بکنم، فرمود وقتی که آنچه رو میخواهی اراده میکنی نمیشود، پس آنچه رو که میشود اراده بکن. این هم یه بحث مهمی، اسم قناعت توی روایت نیومده اما نکته مهم نیست. یعنی چرا طلب میکنه یه چیزی که نیست، نمیشه، یه مال زیادی رو دنبالش هستی، وقت نتیجه چی میشه؟ وقتی طلب نکردی آنچه رو نمیشود و طلب کردی آنچه رو که میشه، یعنی دیگه آرزوی طولانی نداری، دلتو از آرزوی طولانی میکنی. آرزوی طولانی نداشته باشی دل دیگه قصی نمیشه، دل قصی نبود آثار خیلی برکات زیادی داره. یکیش این وقتی روزه میخونه گریه میکنه، آدم قصی نه، عشقش در نمید، اما آثار بیشتر از این داره در آدمی که نرم خوه، اصلا کلن فرمان خدا رو که بشه زود اطاعت میکنه. آدم قسین نه، ای ایراد میگه، ای من و من میکنه، ای زیرش میزنه، چون قسیه نمیخواد بپذیره. بچه هاتون دیدی دیگه، اونه که انقیاد دارن تا یه دستو بشوی فوری میره انجام. اون که متکبره چی؟ زیبا. ما هم در مقابل خدا همینطور. فرمود اذا لم یکن ما تورید فعرد ما یکن. حالا که هرچی اراده میکنی نمیشه، از اراده خودتو تو چیزی قرار بده که میشه. بعد سلام بارم علیک یا رحمان یا وجیه یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. از گودی قتلگاه نگاهشون به سمت خیمه ها بود، یعنی توجهشون به زنها و بچه ها بود چه به سر آنها می آده. امام نگرانشون از طرفی دشمن جرأت نمی کرد جلو بیایه. بعضی می گفتن امام مکر و حیله کردن، اگر کسی جلو بره امام بلند می شن او رو می کشن. یکم می گفت نه امام دیگه شهید شده. شمر گفت حالا من امتحان می کنم ببینم امام زنده هستن یا نه، آیا قدرت بر جنگیدن دارن یا نه. گفت میدونم امام دارای غیرت عجیبی هست، لذا فریاد زد گفت دشمن حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و آتش بزنید. عمدن اینو بلند گفت، میخواست ببینه امام چه میکنه. نگاه کرد دید امام به زحمت خود را از زمین برداشته. همین حالت امام رو که دید فهمید دیگه امام نمیتونن دست به شمشیر کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد. قلب امام زمان رو به ظهورشون شاد کرد. ما رو به همه کمالات ما ناهل بفرد، موانع رو از ما دور کرد، با قرآن اهل بیت آشنا کرد، دشمنان رو نابودشون کرد، بهتر و بهتر نظام ما خدمت گزاران حاضرین حفظ کرد، اموات شهدا و رحمت فرد.